سراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند. پایش. نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام. امیدوارم در هر جایی که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب باشه و بلا از شما و عزیزانتون به دور باشه. سید سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعات، و در این برنامه پایش به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما هستم. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سرکار خانم سیما غفاری تهیه کننده، دپارتمان ارتباطات و رسانه انتشارات پشتیبان، حامی برنامه، و جناب آقای مرتضی چشمنور سردبیر برنامه هستند که امروز در استدیوی برنامه پایش در خدمتشون هستیم. امروز قراره راجع به نقش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی گفتگو کنیم با آقای دکتر احمد مرتضایی، دکترای مهندسی شیمی و عضو آزمایشگاه سیاست گذاری انرژی مرکز تحقیقات علمی کشور، و همچنین خانم هانیه عظیم‌زادگان، مترجم و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، به صورت تلفنی با ما همراه هستند. جناب آقای چشمنور، سردبیر محترم برنامه پایش در خدمتون هست.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مهمان برنامه. انشالله که بتونیم برنامه کاربردی داشته باشیم که بتونه پاسخ بده به دغدغه خیلی از دوستان و عزیزانی که حالا توی این برنامه دنبال این هستن که به پاسخ اتفاقا خیلی از سوالاتشون برسن. در خدمت شما هستیم.
در خدمت آقای دکتر مرتضایی هستیم، دکترای مهندسی شیمی و عضو آزمایشگاه سیاست‌گذاری انرژی مرکز تحقیقات علمی کشور. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم و همکار محترمتون و خدمت تمام شنوندگان محترم. انشالله بتونیم بحث خوبی رو در این جلسه داشته باشیم. در خدمتون هست.
زنده باشیم. همچنین خانم هانیه عظیم‌زادگان، مترجم و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، به صورت تلفنی همراه ما هستن. سلام و عرض ادب خانم عظیم‌زادگان.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مهمانان گرامی و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم.
با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران هستیم و راجع به نقش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در مدیریت مصرف انرژی گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. این روزا که رسانه ها توی گوشه گوشه زندگی ما رسوخ کرده، انگار هر کاری که میکنیم و هر تصمیمی که قراره بگیریم یه جورایی با رسانه مرتبطه. انجام هر کار مهمی بدون در نظر گرفتن ضریب نفوذ رسانه ها به خصوص رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. در هفته گذشته در برنامه پایش در خدمت آقای دکتر واعظی بودیم و به بحث نقش رسانه‌ها در حمایت از محیط زیست پرداختیم و گفتیم که سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی باید در جهت وصول به توسعه پایدار گام برداره و سواد محیط زیست یکی از ارکان مهم توسعه پایدار هست. همینطور اشاره کردیم به اینکه محیط زیستی که امروز ما در دستمون داریم میراث گذشتگان ما نیست، بلکه امانت آیندگانی که در دست ماست. خب این روزها شبکه‌های اجتماعی فرصت تعامل رو برای ما فراهم کرده و یکی از بحران‌هایی که کشور ما با اون مواجه هست بحران مصرف و اتلاف انرژیه. رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های جمعی یکی از کارهای مهمش اصلاح الگوی زندگی و ایجاد یک سبک زندگیه. امروز قراره به این موضوع بپردازیم که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی چطور میتونن با تغییر در سبک مصرف انرژی کمک بکنن که الگوی صحیح مصرف انرژی بین مردم جامعه جا بیفته و البته نقش مردم و مسئولین در بالا رفتن سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی اونها چقدر میتونه در این بین مؤثر باشه.
فرصتی برای افزایش آگاهی، مجالی برای تشخیص درست، پایش از رادیو گفتگو.
با برنامه پایش در خدمت شما هستیم و قراره به بررسی نقش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در الگوی مصرف انرژی بپردازیم. در خدمت آقای دکتر احمد مرتضایی هستیم، دکترای مهندسی شیمی و عضو آزمایشگاه سیاست‌گذاری انرژی مرکز تحقیقات علمی کشور. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. سلام مجدد دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. بله، همونجور که در مقدمه خیلی شما به خوبی هم اشاره شد، یکی از مسائل و یکی از بحران‌های آتی کشور بحران انرژی و اصلاح می‌کنم بحران نمدیریت مصرف، کل بحران انرژی کشور که ما هم در سمت عرضه انرژی و هم در سمت تقاضای انرژی با همچین مسئله روبرو هستیم.
هم سیاست گذاری حوزه کلان انرژی هم بله می‌تونیم اضافه کنیم.
بله، اصلا مسئله اصلی اینه که شما وقتی می‌خواید به بخش انرژی ورود میکنید، ابتدا بعد از قانون اساسی سیاست‌های کلان و در واقع قوانین و سیاست‌های اجرایی و در نهایت برنامه‌هایی که دولت وضعیت کشور رو تا الان به این مسیری که الان هستیم در خدمتون در واقع رهنمود کرده. خب این نشون میده که ما حقیقتاً توی بحث انرژی تو شرایط خوبی نیستیم، یعنی یک بحران هم سمت عرضه هم سمت تقاضا که من حالا سعی میکنم توی مقدمه وارد بحث انرژی رو باز کنم، بعد انشالله مسائل از نقش مردم، مسئولین و بحث سواد رو به خوبی انشالله با هم بحث میکنیم. مسئله اصلیمون اینه که ما تو کشورمون حدود 70% از انرژی کشور از حامل گاز داره تأمین میشه و این حامل گاز ما با توجه به در واقع افت فشاری که در میادین پارس جنوبی اتفاق افتاده، ما یواش یواش داریم این حاملمون در واقع داره توی این مخزن رو به افول میره و حاملی که داره 70% از انرژی داخلی کشور رو داره تأمین میکنه باش وضعیت خوبی نداره،
یعنی اون زنگ خطره دیگه. فهم کنم از چند سال گذشته بود که کم کم هی به تدریج استفاده
ما این خاموشی هایی که امسال در بخش تولید برق، حالا بعدیش اینه که 70% تا 80% از برقمون هم از گاز داره تامین میشه. خاموشی هایی که در بخش برق خدمت شما هست که حالا اون هم دو دسته داشت، که یک علتش بحث خود گاز بود که خوراک گاز این نیروگاه تامین نمیشد نکته دوم این که ما این در این چند سال دوباره نیروگاه هم نساختیم و مسئله‌ای که در سمت خدمت شما عصبت که
آن ور قضیه هست،
بله، سمت تقاضای این مسئله هست که وضعیت رو بسیار وخیم و بحرانی کرده و باید از همین الان اقدام فوری برای در واقع حل اون انجام بدیم و خیلی هم دیر شده.
درست.
نکته دیگه که در واقع سمت تقاضای این بحث رو داره در واقع نشون میده اینه که همین الان شما در حال حاضر فکر میکنم حدود 860 میلیارد متر مکعب گازمون که در واقع داره تولید میشه تقریبا حدود 65% تو این 4 ماه آخر سال که پیک سرما هم داریم، تازه ما هنوز وارد پیک اصلی سرما نشدیم، داره در بخش ساختمان یعنی حوزه خانگی، تجاری و اداری داره مصرف میشه و پیشبینی‌ها میگه که این عدد تا 75% هم میرسه. یعنی ما عملا وارد یک بحران خیلی سنگینی در حوزه خدمت شما شد که مصرف گاز میشیم. این مفهوم داره، مفهوم اینی که شما برای نیروگاهاتون عملا سوختی براتون باقی نمیمونه و مجبورید برای تأمین برق نیروگاه ها و تولید برق کشور که الان 90% زندگی وابسته به این حامله سوخت های مایه رو مصرف کنید که اون هم تبعات بسیار جدی تو حوزه
زیست
زیستی داره. بله. این مسائل همه این موارد که من خواستم در این مقدمه کوتاه خدمت شما عرض کنم این که واقعا ما یک بحران فوق‌العاده جدی داریم که این بحران علل و در واقع خدمت شما عرض شد که مراتبی رو داشته که این وضعیت کنونی در واقع رقم خورده و حالا باید ببینیم که چه کنیم.
آقای دکتر، این موارد همه به صورت زنجیره‌وار، یعنی ما تو برنامه قبلی هم که در حوزه محیط زیست اینو صحبت کردیم که الان شما باز یک گریزی هم زدیم به بحث این که سوخت‌های مایه وقتی جایگزین بشه تو نیروها مراکز صنعتیمون آسیب میزنه. خب میدونم اینا همه به هم وصله و اینها بایستی اول اطلاع رسانی بشه، آگاه سازی بشه که مضرات، خطرات، آسیب‌ها، نقاط ضعفی که ما تو عدم بهینه‌سازی مصرف انرژیمون داریم، عدم مدیریت صحیحمون داریم، عدم مدیریت عرضه و تقاضامون داریم و به مراتب اون خب میتونه خیلی چیزا هم باشه که ما چه فرهنگ سازی کردیم که الان شما قاعدتا خواهید گفت، شاید من زودتر به این بحث ورود کردم، در فرهنگ سازی استفاده از انرژی های جدید، انرژی های پاک و حالا اون به کنار این که ما همین انرژی که داریم تو حوزه خانگی گفتین 70 تا 75% تو پیک مصرف میره این گاز، این انرژی تزریق میشه تو مراکز مسکونی اداری و
ساختمان.
خب واقعا چند درصد این به صورت بهینه مصرف میشه؟ ما چقدر تونستیم نهادینه بکنیم اون تو ذهنمون، تو فرهنگ خانوادهمون، تو فرهنگ سازمانی اداریمون که خوب از حامل ها، خوب از انرژی ها استفاده کنیم، هدر رفتش کمتر باشه. حالا از نظر دینی هم که خب دین ما به اسراف بارها شده که مثلا تاکید کردن که پر اسراف نشه، حالا چه از نظر دینی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اخلاقی، خب اینا همه هستش و ما تمام اینا فکر میکنم بار سنگینیه که به دوش رسانه ها هست و به دوش این بسترهایی هست که میتونه این آموزش رو بده و خب قاعدتا میتونه اون سواد رسانه ای، رسانه ها و بسترهای رسانش کمک کنه به این موضوع.
100% همینطور آقای چشمنور و انشالله در ادامه بحث سوال شما رو آقای مرتضایی پاسخ خواهند داد، از اونجایی که خانم هانی عظیم‌زادگان پشت خط هستن، مترجم و پژوهشگر حوزه سواد رسانه و اطلاعاتی، یه صحبتی هم با ایشون داشته باشیم. خانم عظیم‌زادگان، در مطالعات بروزی که شما دارین و مقالاتی که مطالعه کردین، یک مفهومی رو خاطرم هست که اشاره کردین تحت عنوان سواد رسانه‌ای اکومدیا، در این مورد بفرمایید، در خدمتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. بله، سواد رسانه‌ای اکومدیا حتی با عنوان گرین میدیا ایژوکیشن، آموزش رسانه‌ای سبز، هم شناخته شده که به بحران‌های اکولوژی ناشی از اختلال آب و هوا، از دست دادن تنوع زیستی، سیستم های غذایی تخریب شده، آب پاک، جنگل زدایی، آلودگی، اسیدی شدن اقیانوس به این مسائل میپردازه. اما از نظر تاریخی هیچ حرکت مشخصی در آموزش سواد رسانه وجود نداشته که به طور کامل به ترویج رویکردهای زیست محیطی بپردازه. گرچه یه سری پروژه های غیر انتفاعی بودن که اجرا شدن، مثل پروژه لوک شارپ که از طریق آموزش سواد رسانه حول محورهایی مثل بومشناسی رسانه، نقد اکوسیستم یا دغدغه های زیست محیطی، علوم انسانی زیست محیطی دست زدن، ولی مداومت و استمرار نداشتن. شاید یکی از این موانع آموزش رسانه سبز سردرگمی مربوط به استفاده از استعاره های محیطی باشه، ولی آنچه که مسلمه اینه که تأثیر زیست محیطی که ناشی از فناوری رسانه بر اکوسیستم همچنان داره از این موضوع کناره گیری میشه و یا اجتناب میشه، حالا چه آگاهانه چه غیر آگاهانه.
و ما باید یواش یواش خانم عظیم زادگانی فرهنگ سازی رو در این حوزه داشته باشیم. آقای چشمنور هم در خلال برنامه اشاره کردن به اینکه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی باید بتونه به ما کمک بکنه که ما این بحران‌ها رو به یه نوعی حداقل اینکه اطلاع رسانی بکنیم و مطالبه گری از جانب مردم داشته باشیم و پاسخگویی از جانب مسئولین داشته باشیم و اصلاً از طریق همین فرصت‌های شبکه‌های اجتماعی بتونیم فرهنگ سازی در این حوزه داشته باشیم. خیلی متشکرم، در ادامه برنامه با شما همراه خواهیم بود. برنامه پایش رو میشنوید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. با ما همراه باشید. شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو. تا اینجا یه برنامه که به موضوع نقش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در مدیریت مصرف انرژی پرداختیم، گفتیم که ما الان در حوزه انرژی در کشورمون با یه زنگ خطر جدی مواجهیم که البته مرز خطر رو رد کردیم. در خدمت آقای دکتر مرتضایی هستیم، دکترای مهندسی شیمی. آقای دکتر بفرمایید راجع به بحث سواد انرژی، چون ما جدیداً یه سری از ارکان سواد مطرح شده، هی هم داره گسترده تر میشه. یکیش سواد محیط زیست بود که ما جلسه گذشته باهاش آشنا شدیم و یک بحثی داریم تحت عنوان سواد انرژی، و البته لازم به ذکره که در عصر حاضر جسارتا درس پس میدم خدمتون، سواد به اون چیزی اطلاق میشه که ما بتونیم از طریق اون در زندگیمون تغییر ایجاد بکنیم. بفرمایید در حوزه سواد انرژی استفاده میکنید؟
بزرگوارید. بله، من این نکته‌ای که جناب عالی فرمودید و برای که باز بخوام دقیق‌تر اشاره کنم، برای اینکه مسئله سواد و دانش در بخش انرژی رو ما بخوایم بفهمیم و درک کنیم و بتونیم اون رو به بهترین نحو ممکن توی در واقع زندگی در واقع خودمون جاری ساری کنیم، اینه که در واقع مرحله اول شناخت بحث انرژی، مثلا سیستم انرژی چیه، انرژی کجا تولید میشه، این چرخه تولید چیه، و خدمت شما اصلا ما باید نسبت به این انرژی چه مسئولیتی داشته باشیم، و در مرحله آخرش اون رفتار در واقع تغییر آمیز ما و اون رفتار عبارت دیگر اون بعد رفتاری ما که خدمت شما اصلا خودشو نشون میده و باعث میشه که ما بتونیم نسبت به اون حس مسئولیتی که تو مراحل قبلی ایجاد کردیم در خودمون بتونیم خدمت شما عرض شود که از این مسئله استفاده کنیم. حالا من بخوام این رو باز دقیق‌تر بحث کنم، این رو نباید فقط به مردم نسبت بدیم، یعنی سواد انرژی یه مسئله‌ایه که هم یک سمتش سمت مردمه، یک سمتش سمت مسئولینه. یعنی ما باید از مدیری که در واقع توی این جمهوری اسلامی ایران حالا در ساختمان‌های دولتی مشغول کار هست و یا در خود بخش انرژی در واقع این مشغول کار هستن، خود و قوت هم از همین الان بهشون میگم، باید نسبت به بخش انرژی دغدغه داشته باشن و این دانش و این روحیه و این نگاه که این انرژی یک در واقع مخصوصا وضعیت فعلی کشورمون که ما با یه حامل‌هایی داریم کار میکنیم که حامل‌های فسیلی هستن، یعنی اینها حامل‌های تجدیدپذیر نیستن. 99% انرژی کشورمون داره از منابع فسیلی تامین میشه. 1% ما تونستیم فقط سهم تجدیدپذیرها رو در واقع تو سبد انرژی ارتقا بدیم. و نگاه ما وقتی این اتفاق توی چرخه انرژی کشور حاکم هست، باید به این در واقع توجه کنیم که این انرژی یک ماده‌ایه که داره تموم میشه. این مخزن گاز تا ابد درش گاز وجود نداره. و
اتفاقا اشاره کردی که این انرژی های فسیلی به محیط زیست هم آسیب میزنن.
بله بله، یعنی این ما الان خیلی
جالبه، یعنی هر دو سر سوخته در واقع
10 کشور برتر دنیا هستیم که
در آسیب زدن
به محیط زیست. در تولید گازهای گلخانه‌ای در واقع بخش انرژی، و این به حال آسیبیه که داره به بخش انرژی و بخش سلامت خودمون وارد میشه. یه نکته دیگه هم که حالا مطرح شد، چون بحث خیلی تو بحث میاد، من بخوام خیلی دقیق‌تر اشاره کنم، پس یکی از مسائل اصلی شناخت و در واقع مفهوم بحث انرژی هم برای در واقع مردم هم برای مسئولینی که بتونیم هم در سمت تولید، هم در سمت تبدیل، هم در سمت مدیریت در واقع تقاضا و خود تقاضا بهترین تصمیمو بگیریم.
حالا این راهکار کوتاش این ور قضیه است یا اون ور قضیه است؟
راهکار کوتاش در واقع دو طرف است، یعنی ما خدمت
شما اصلا یه راهکار کوتاه داره یا این بله، مسئله
بله قطعا راهکار کوتاه داره. راهکار کوتاه در واقع این مسئله اینه که خدمت شما عرض که ما باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم به مدیریت مصرف. ما داریم الان متوسط فکر میکنم بیش از 4 برابر متوسط دنیا داریم مصرف میکنیم در حوزه خانگی. این رو هم من نمیخوام باز هم بگم همش سمت مردم سمت خانگی، ولی اتفاق که داره میفته، ما داریم بیش از 6 برابر کشور ترکیه مصرف میکنیم. و در کشورهایی که مصرف انرژی، چون شاید مثلا دوستان بعضی بگن آلمان سرانه مصرف خانگیش مشابه ایرانه، ولی اونجا انقدر سطح بهره‌وری به بهینه سازی بالا رفته و اونقدر تجهیزاتشون راندمان بالاتری داره که اون انرژی داره صرفا به رفاه تبدیل میشه، ولی تو کشور ما
به اتلاف
سهم بالای اتلاف داره خودشو نشون میده که ما شاید 1/3 یا 1/4 بهره‌وری نسبت به کشورهایی که در واقع همرده ما دارن انرژی رو مصرف میکنن داشته باشیم. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید، بحث این بود که استفاده کنیم از ظرفیت انرژی تجدیدپذیر. اصلا این مسئله و اینکه در واقع دنیا داره به چه سمتی حرکت میکنه، یکی از چرخش‌های تحول آفرین این سده اخیر بوده. همین الان اتحادیه اروپا تارگتی که گذاشته، تارگت 50% برای انرژی تجدیدپذیره و حتی خدمت شما هستند و مابقیشون رو رو بهینه سازی در واقع برنامه‌ریزی کردن و سهم خیلی اندکی رو به در واقع انرژی‌های فسیلی اختصاص دادن.
و از چه زمانی آقای دکتر؟
تقریبا از بازه در واقع 1960 بهینه سازیشون رو مثلا به عنوان مثال کشور آلمان شروع کردش.
یعنی ما از الان اگه بخوایم شروع کنیم یه 50 سالی
ما خیلی راحت تریم نسبت به اونها. اونها در واقع میخوام بهتون بگم که توی قبل از سال ورود به قرن 20 اون گپ اصلی رو پر کردن، ولی و از الان بیشتر وارد بحثای در واقع دوتا بحث داریم باز توی اینجا، یکی بحث مسئله بهره‌وریه، یکی مسئله سافیشینسی، یعنی افیشینسی یعنی که آنچه تولید میکنی بهره‌ور تولید کن و آنچه مصرف میکنی بهره‌ور تولید کن. سافیشینسی یعنی کفایت. آنچه کفایت است. به قول معروف یک کتری رو شما میذارید روی گاز، هدفتون چیه؟ کتری بجوشه و چای دم بشه
یا حرارت بیشتر از دمای بیشتر از
اون زمانی که کتری خالی میشه، این باعث میشه که شما دارید مازاد مصرف میکنید یا برق اتاقی که دارید خاموش میکنید یا حمل و نقل هایی که در واقع بیهوده داره مطرح میشه. شما همین حمل و نقل هایی که در اثر استفاده از خدمت شما عصبت که فضای مجازی به وجود اومد و این حالا اسم از اپلیکیشن ها نمیخوام اینجا ببرم، ولی ببینید چه تحولی ایجاد کرد و چقدر کمک کرد این بحث، این در واقع سیستم حمل و نقل و استفاده از ظرفیت دیجیتال تو سیستم حمل و نقل به کاهش مصرف. همین اگه ما نبودش، همین الان ما فکر میکنم حداقل 20% مصرف انرژی کشورمون واقعا 20%. به این قابلیت خدمت شما عرض خیلی ارتقای بهتری داره و توجه بیشتری تو این حوزه باید داریم. حالا من میخوام سواد رسانه
بدین ما یه صحبت خانم عزیزادگانم بشنویم.
بله بله، پیروی صحبت های شما و آقای دکتر. خب ببینید، سوالی که مطرح میشه اینه که چرا اکثریت ما هنوز از چنین پدیده های آگاه نیستیم؟ مثلا عباراتی مثل توسعه پایدار، گرم شدن جهانی زمین، تغییرات اقلیمی، افزایش سطح دریا هنوز برای یک سری از افراد مقوله پیچیده‌ایه. گویا این روند انقدر کنداره صورت میگیره اصلا از چشم رسانه به دور بوده و وقتی که یک اتفاق بدی میفته تازه همه یاد این مسئله میفتن. پیروف صحبت های آقای دکتر در مورد تارگت اروپا، اروپا چی کار کرده؟ یک European Green Deal، یک قرارداد سبز اروپا که یک درفت یا طرح اولیه است که این روزا خیلی بولد شده. همه این 27 کشور عضو اتحادیه اروپا متعهد شدن که به عنوان یک هدف بلند مدت تا سال 2050 به Climate Neutral Continent که ترجمه لغت به لغاتش اولین قاره خنثی آب و هوا، ولی خب مفهوم اصلیش اینه که از لحاظ انتشار دیوکسید کربن به صفر برسن. ولی هدف کوتاه مدتشون اینه که از الان تا سال 2030 در مقایسه با سطح انتشار این گاز در سال 1990 تا 55% انتشار گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن. خب جایگزینش به چه صورت؟ انرژی های تجدید پذیر نقش مهمی برای رسیدن به این هدف ایفا میکنه. تشویق سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی در زیر ساخت و تحقیقات جدید از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، ایجاد مشاغل و توسعه، مرتفع کردن کمبود انرژی، کاهش وابستگی به انرژی خارجی، بهبود سلامت و رفاه افراد میسر میشه. حالا چطوری میتونیم از طریق الگوی مصرف در واقع این موارد رو اصلاح کرد؟ خب رسانه، سازمان زیست محیطی خیلی نقش مهمی رو میتونه ایفا بکنه به منظور حالا حفظ سرعت و انتقال اطلاعات.
ببخشید عذر میخوام میونه صحبتون خانم عزیزادگان، چون بیشتر ماهیت برنامه ما بحث رسانه هست و وظایفی که بر عهده رسانه هست، تو هم ایجاد بستری برای مطالبه گری مردم و هم ایجاد بستری برای آموزش و نهادینه سازی این فرهنگ مدیریت مصرف. حالا با توجه که برنامه ما حوزه انرژی هست، میخوام بدونم اگر موضوعاتی هست که رسانه ها به عنوان نمونه یا کیس استادی یا مطالعه موردی بهتر بگیم بوده که خیلی کمک کردن در این موضوع، در این ارتباط، ممنون میشم که ما رو و شنوندگان عزیز هم از این موضوعات بهره مند بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. بله مثلا یه شخص کاراکتر و شخصیت کارتونی بوده به نام ردی کیلووات که در سال 1926 یعنی بیش از 7 دهه 8 دهه به عنوان سخنگوی شرکت تولید برق و مصرف بهینه انرژی در ایالات متحده بوده. میتونیم معادلش و بومی سازیش و همون بابا برقی خودمون بدونیم.
اما
ولی این ردی کیلووات، این شخصیت کارتونی مستمر داره پخش میشه از رسانه، ولی من خودم به شخصه اون شخصیت کارتونی بابا برقی رو من توی بازه زمانی دیدم و دیگه ندیدم. یه جایگزینی ندیده.
60 و 70 بیشتر بابا برقی بود دیگه الان.
ولی واقعا هم اثرگذار بود آقا.
یعنی
ما اونجا هم داشتیم میدیدیم دقیقاً. بله
که شخصیت سازی شد، یه کرکتری ایجاد شد، شخصیت سازی شد با زبان مردم به ویژه از نسل
جوان
و اینکه کلا انیمیشن چه بزرگ و پیر نداره، کارتون بزرگ و پیر نداره مخاطب.
بله
کلا فرهنگ سازه. من اینو بگم چون این قسمت برنامه طولانی شد بریم و برگردیم، فقط یک نکته بگم و ادامه باز همراه هستیم هم با خانم عزیزادگان هم آقای دکتر، اینه که چقدر فرهنگ سازی از طریق انیمیشن و پویا نمایی تو خیلی از کشورها جواب داده. من یه سری انیمیشن نگاه می‌کردم توی کشور جنوب شرق آسیا تو بحث استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی که بی ارتباط هم نیست به بحث مصرف انرژی ما، اینقدر زیبا مثلا درست داخلش وحدت نشون میداد از
بحث آب شدن یخ‌های قطبی گرفت، از بحث مورچه‌ها گرفت، هدادشون نمیدونم کنار دریا، بحث پرندگان و همه با همه با یک انیمیشن ها کارتون های زیبا اومد. آخرش هم گفتش